بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی محمد و آله محمد و آله محمد. بحث ما در خصوص جریان براءت عقلیه در اکثر در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلی بود. بیان مرحوم امام رضوان الله علیه تفصیلا در جلسه قبل مطرح شد و عرض شد که به لحاظ فنی و حکمی قابل قبول و حرف درست و متقنی است و از جمله جاهایی که تحلیل حکمی منافاتی با فهم عرفی هم نداشت همین مسئله دیروز ما بود. در این خصوص بیانی رو ما وعده کردیم از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطرح بکنیم، چون اگر این بحث فنی و محوری حل بشه اقوال آقایان ولو اینکه فرصت تعرض بونها هم پیدا نشه روشن میشه، یعنی آقایان برای اینکه یه قول مختاری رو انتخاب بکنن دستشون باز میشه. محور و صلب موضوع اینه که ببینیم در اجزاء تحلیلیه اعم از اینکه وجود خارجیشون ممتاز و مستقل باشند مثل طهارت، صلات متطهرن که طهارت وضو خارج از صلاته، عرض کردیم در صلات میت بحث که آیا شرطیت الطهاره لحاظ شده یا نشده، ما میتونیم براءت عقلی رو نسبت به شرطیت طهارت اینجا جاری بکنیم یا نه، یا در تقید رقبه به مؤمنه اگر شک کردیم در اعتق رقبتن که تقید به ایمان پیدا کرده یا نه براءت عقلیه جاریست یا نه. گفتیم هر دو رو یک کاسه بحث میکنیم، گرچه که مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه در رسائل اول مسئله شرط را مطرح کرده، در اونجایی که منشأ استقلال وجودی دارد مثل طهارت، و فرموده این رو ما ملحق میکنیم به جزء، یعنی براءت عقلیه رو کما اینکه در جزء گفتیم جاری میشه در شرط هم چون منشأ انتزاع استقلال وجودی داره میتونیم جاری بکنیم. در قید یک ابداع احتمالی فرموده، گرچه که در جمع‌بندی قید رو هم ملحق کرده به شرط، یعنی نظر مبارک شیخ اعظم رضوان الله علیه اینجا جریان براءت عقلیه. و عجیب است از برخی از آقایان معاصرین که شیخ آخوند رو یک کاسه دونستن، خیلی تعجبه، واقعا جای تعجبه، و شیخ رو هم گفتن که براءت عقلیه رو در اینجا جاری نمیدونه، در هر دو، هم در شرط هم در قید. خب اصل بحث عرض کردیم و صلب الموضوع اینجا اینه که ببینیم ما انحلال را میتونیم تفسیر بکنیم، توجیه بکنیم که به اقل، به ذات اقل بگیم علا ای تقدیرن. اصل انحلال اینه، احد و طرف العلم الاجمالی علا ای تقدیرن معلوم باشد و نسبت به اکثر به طرف دیگر شک بدوی بشه. این انحلال اگر حقیقی باشد انحلال حقیقی میشه، اگر هم حکمی باشد انحلال حکمی میشه. بعد ببینیم میتونیم این انحلال رو درست بکنیم یا نه. انصافا مرحوم کمپانی رضوان الله علیه زحمت کشیده و در صفحه 327 جلد 4 نهایت الدرایه انها تقاریبی رو که میشه برای انحلال مطرح بکنید ایشون مطرح میکنه و این تقاریب رو نقد میکنه، میگه این تقاریبی که آقایان برای انحلال مطرح کردن نمیتونیم بپذیریم، اشکالش رو هم مطرح میکنیم که چیه. خودشون بعد یه بیانی داره برای انحلال و بعد می فرماید بر اساس این بیانی که ما داریم عرض بکنم که انحلال رو می پذیریم و لذا ما براءت عقلیه را در شرط و در قید قبول داریم. حالا اگر ما این بحث رو به جنبندی رسوندیم، به عام و خاص مراجعه میکنیم، گرچه که بیان امام رضوان الله علیه این بود که در عام و خاص هم هیچ فرقی نمیکنه، عام و خاص هم مثل همون قید و شرط. من دو تقریب رو از مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه نقل میکنم که ایشون ابطال کرده، این تقاریب رو نپذیرفته، و بعد وارد تحلیل خودشون میشیم، گرچه که ایشون یه تقاریب دیگه هم داره. این دوتا به خاطر اینه که ای بسا اگر فرصت شد فرمایش مرحوم آقای خویی رو در مصباح، اجمال فرمایشش جلسات قبلم مطرح شد که مرحوم آقای خویی ای بسا بگیم از برخی از این بحثای شیخ استادشون استفاده کرده. و تقریب الانحلال من وجوهن احدها، ما چند وجه برای انحلال مطرح بکنیم. وجه اولینه، خوب عنایت کنید، مقید. وقتی ما وجود المقید را نگاه میکنیم، وجود المقید یعنی صلات مع الطهاره، این به تعبیر ایشون مؤلف است، مرکب است از دو جزء، یک جزء صلات است، یک جزء طهارت است. وقتی میگیم صله متطهرن، یه صلات داریم یه طهارت داریم. پس صلات مع کونه طاهرا توقف دارد بر دو، عرض بکنم که جزء، یکی ذات الصلات است و یکی کون علی الطهاره است، طهارته. وقتی که اینها دو جزء شدند، هر دو مقدمه اند برای، چون میدونید اجزا مقدمه اند برای کل. میگیم این ساختمان، میگید خب این چند جزء رو داره، این چند جزء میشوند مقدمه داخلیه، نهایتا اینطوری بگید مقدمه داخلیه برای کل، اینا میشوند جزء. حالا این دوتا جزء ما نگاه میکنیم، ذات عرض بکنم صلات وجوب مطلق دارد، یعنی یا وجوبش وجوب نفسی است، اگر طهارت شرط نباشه، صلات میت طهارت نمیخواد، یا ستر نمیخواد، طهارتش مسلمه، سترش محل بحثه، چون طهارت مسلمه که نمیخواد. اما آیا ساتر باید باشید یا نه، عرض کردیم اختلاف لقائلن یقول که غیر ساتر هم میتونه، عرض بکنم بدون ساتر هم میشه نماز میت خون، آری باشه، حالا نه که پیش خلق الله نبره امامت جماعت کنه آریان، حالا ای جای خودش مشکلات دیگه نداشته باشه. شک میکنیم در تستر که آیا شرط است برای مصلی در صلات میت یا نه. پس اصل الصلات ولو ما الان به عنوان جزء داخلی حسابش کردیم، وجوب مطلق دارد، یعنی یا وجوب نفسی دارد یا وجوب مقدمی دارد، وجوب غیری دارد. اگر کل باشد، یعنی با طهارت و اینها باشه، این وجوبش یه وجوب غیری مقدمی هست. چطور شما در صلات بلا سوره میگفتید اگر صلات بلا سوره باشد وجوبش نفسی است، اگر صلات محصوره باشد وجوبش غیری است؟ پس اصل صلا، اصل اقل وجوبش مطلق است، یعنی علا کل تقدیرن هست، علا کل فرزن هست، نسبت به سوره شک بدوی پیدا میشه. خب اینجا هم همین حرف رو میزنیم، دقت کردید، شک داریم در قید یا در شرط، اون شک بدوی می شود. اصل صلات رو ما انحلال می دیم، اصل صلات رو می گیم علم داریم، نسبت به قید و شرطش شک می کنیم و این می شود انحلال. احدها ان المقید به ما هو مقید، صلات با طهارت، عتق رقبه، ای که رقبه با مؤمنه با ایمان همراه باشه، بله، ك کما یتوقف وجوده علی وجود القید کذالک علی وجود ذات المقید. هم ذات رو میخوایم، صلات رو میخوایم، هم طهارت رو میخوایم، هم رقبه رو میخوایم، هم ایمان رو میخوایم. پس دو رکن میخوایم، دو جزء میخوایم. فذات المقید واجبتون به قول مطلق، صلاته به قول مطلق هست، یعنی خواه خودش باشد بدون طهارت وجوبش نفسی میشه، خواه صلات باشد مع طهاره وجوبش غیری میشود، فرقی نکرد. فوجوبه فذات المقید واجبتون به قول مطلق، اما به وجوب نفسی او به وجوب مقدمی. همون حرفی که در اجزا زدیم اینجا هم بزنیم. دقت کردید؟ این یه تحلیل برای انحلال در اقل و اکثر ارتباطی که نسبت به قید و شرط ما شک کردیم. اگر این وجه انحلال رو بپذیریم، علال قاده باید قائل به جریان براعت عقلیه بشیم و جریان براعت عقلیه رو هم با مشکل مواجه ندونیم. خب این پاسخش چیه؟ مرحوم آقای اصفهانی میفرمان والجواب، ما این تقریب رو نمیپذیریم. دو تا میتونیم به این تقریب اشکال بکنیم. یه اشکال رو من مطرح میکنم، یه اشکال رو از مرحوم محقق اصفهانی مطرح میکنیم. یکی این که لقائل ان یقول که ذات را، شما اینجا میگید ما یک ذات داریم که صلات باشد، یک قید داریم که طهارت و ایمان باشد، ذات را ما به عنوان مقدمه داخلیه به تحلیل عرفی نپذیریم. بگیم به ذات که نمیگن مقدمه داخلیه. مرحوم آقای اصفهانی فرمایش دیگری دارد، پس این نکته اولا. نکته ثانی فرمایش ایشونه، ایشون میفرماید که ما ذات را از علل قوام بدونیم. ببینید ذات با قید و شرط و اینها فرق میکنه. ما یه تحلیل فنی در اون تحقیق خود ایشون مطرح میکنیم که فرق جزء و شرط چیه. جزء و شرط فرق فنی حکمی ثبوتی دارن. اینطوری نیست که شما بگید این شرط این جزءه، هر جوری من و شما اعتبار بکنیم که نیست. جزء قاعده داره، شرط قاعده داره، میزان دارن اینها. همینطور نمیتونیم بگیم این شرط است یا قید است یا جزء است. لذا ایشون میگه اگر ما آمدیم گفتیم که ذات از علل قوام است که همین است، ولو اصل مقدمیتش رو بپذیریم، بگیم ولو از علل قوام از ذات ولی مقدمیتش رو یه جوری فرض بکنیم، اما لا یعقل وجوبها المقدمی، وجوب مقدمی رو روی ذاتی که از علل قوام است نمیتونیم بپذیریم و قبول کنیم. این معنا نمیده. وجوب مقدمی وجوب مترشحه غیریه هست، ذات جز علل قوام است، مقصود بالاصاله است. وجوب غیری که معناش این نیست، وجوب غیری یعنی شما مهمونی دعوتید، دست بچه رو هم میگیری همراه خودت میبری، اون ترشحیه، اراده و حب ترشح کرده. ما روی ذات کنیم، فرض کنید ما اشکال اول رو غمزه این کردیم، گفتیم آقا جان چه ذات چه شرط، هر دوشون، چه قید و شرط، هر دوشون در مقید نقش دارن، در صلات معطار نقش دارن، ولو این رو هم بپذیریم، اما ذات را نمیتونید شما ضابطه وجوب غیری رو در حق صادق بدونید و ثابت بدونید، ولو اصل مقدمیتش رو هم ما قبول بکنیم. ول جوابو، حرف مهمیست، والجواب بالفرق بین مقدمیت ذات المقید صلات و مقدمیت الغیب و طهارت. درست هر دو جزء المقدمه هستند، اما فان الثانی مقدمه خارجیه مباینه لزیها فی الوجود. طهارت کجا، ذات صلات کجا؟ دقت کردید؟ فیمکن وجوبها المقدمی، طهارت میتونه وجوب مقدمی داشته باشد، وجوب ترشحی غیری داشته باشد، وجوب مقدمی داشته باشد، به خلاف ذات المقید. ذات و صلات رو شما میگید وجوب مقدمی دارد، نمیفهمید وجوب مقدمی یعنی چی. فانها من علل قوام المقید به ما هو مقید، این جز علل قوام از ذات ذات رو ما عرض کردیم از علل قوام باشه، اگر از علل قوام لا یعقل وجوبها المقدمی. خب این تقریب اول که ما نپذیرفتیم. تقریب دوم هم اجازه بدید بگیم. تقریب دومین دو تا تقریب ابطالش برای این که فرمایش آقای اصفهانی فهم بشه لازمه. تقریب دومینه که ما بیایم یه تسلمی کنیم، بگیم که سلمنا، از حرف شما ما از حرف قبلیمون پایین بیایم، سلمنا کوتاه بیایم، این حرف رو مطرح بکنیم، بگیم حرف شما درست، ذات صلات، ذات مقید وجوب غیری نداشته باشه، اینه قبول. اما چه اشکالی داره که بگیم متعلق وجوب نفسی بشود ذات صلات؟ چطور متعلق وجوب نفسی بشود؟ ببینید ما یه ذات داریم، یک تقید داریم. ذات یعنی صلات، صلات یه ذاتی دارد و یه تقید به تستر و طهارتی دارد، رقبه یه ذاتی دارد و یک تقید به ایمان دارد. پس ما یک ذات داریم و یک تقید داریم، اینا فرقشون چیه؟ ذات وجود حقیقی استقلالی دارد، صلات یک وجود حقیقی، حالا حقیقی میگیم اهم از اعتباری و تکوینی باشد، یه وجود حقیقی استقلالی دارد. اما تقید وجودش انتزاعیه، تقید انتزاعیه. تقید یعنی چی؟ مگر رقبه مؤمنه با رقبه کافره؟ رقبه یک استقلالی دارد، یک وجود حقیقی استقلالی دارد، اما این تقید به ایمان دارد، اون تقید به کفر دارد، این یه انتزاعه. ما چه میفهمیم؟ در روایات صلات داره، من یه وقتی به دوستان هم گفتم این رو، یک کسی اومد محضر حضرت صادق سلام الله علیه، گفت ما در این سفر حج که میخواستیم بریم از مدینه که حرکت کردیم، یا آقای اوشده روزی رو امام جماعت ما شد، ما بهش اقتدا کردیم، فبان انهو نصرانیون، آخر فهمیدیم نصرانیه، تکلیف نمازامون چی میشه؟ خب میشه یک کسی بیاد تو جمع طلبه ها بهش هم اقتدا بکنیم، فبان انهو نصرانیون، چقدر ملا بوده، حالا این هم از اصحاب حضرت بودن، این چجوری اقامه نماز میکرده خودش جالبه، این خیلی واقعا اینقدر این هم نمیتونن اینقدر پیچیده عمل کنن. عرض بکنم که رقبه تقید به تقید انتزاع است، ایمان که یه چیزی کنار دستش نیست ما بفهمیم این مؤمنه یا مؤمن نیست، که عنایت کردید. ولا جهت، عبارت ایشون اینه، ولا جهت وحدت لهما الا اللحاظ، ما در لحاظ، در لحاظ بین اینها یه جهت وحدتی درست میکنیم، ولی جهت وحدتی ندارن، اون اصیل از این انتزاعی است. چطور شما بین یک امر اصیل و یک امر انتزاعی میتونید جهت وحدت درست بکنید؟ ان ذات المقید لها وجود حقیقی استقلالی فی الخارج، این ذات و صلات است. اما تقیدها، ولی تقیدها، تقیدش به طهارت وجود انتزاعی، ولا جهت وحدت لهما الا اللحاظ. چرا؟ خب این بحث فلسفیش مطرحه که تباین، عرض بکنم که ماهیات رو مطرح میکنه، دقت کردید؟ پس ما بیایم اینطوری بگیم اگر هیچ جهت وحدت، پس اینا وحدت نیست بین تقید به طهارت و بین ذات صلات، تفکیک قائلیم، یه چیز نیست، یکیش امر اصیل است، یه چیزش امر انتزاعی تقیده. خب اگر این شد و جمعشون فقط جمع در لحاظ شد، چه اشکالی داره ما بیایم بگیم که انبساط الامر شده، مثل انبساط امری که بر اجزا می شد، بگیم انبساط الامر می شود، این وحدت ذات مقید و تقید در لحاظ است، مثل وحدتی که در اجزاء در مرکب اعتباری شما قائلید، در صلات قائل به وحدتید، اما این وحدت در لحاظ و اعتبار، سوره سوره هست، رکوع رکوع، سجده سجده است. چطور شما میگفتید اقم الصلات وجوبی که به یک وحدت اعتباری خورده است این لا یعب الانبساط، ابایی از انبساط نداره، وجوب انبساط بر اجزا پیدا بکند. الان هم اینجا هم همین حرفو میزنیم، میگیم درسته که شما میگید اینها یک وحدتی دارن، صلات متطهرن یک وحدتی دارد، اما این وحدت لحاظ است، وجود ذات استقلالی است، غیر انتزاعی است، یه وحدت لحاظ داره. خب اگر این وحدت این ملحوظ به وحدت لحاظ متعلق وجوب شده است، لا یعبا لا تعبا نسبت به انبساط وجوب، خب وجوب انبساط پیدا بکند، به ذاتش مسلماً انبساط حاصل می شود، شامل می شود. نسبت به تقید شک می کنیم که انبساط نسبت به تقید هم پیدا شد یا نه، و براعت عقلیه رو نسبت به تقید جاری می کنیم. خیلی حرف فنی و مهمیه، خیلی حرف مهمیه. ای بسا بیانی رو که امام می خواست استفاده بکنه برای جریان براعت عقلیه از این تحلیل هم بشه مدل استفاده کرد. خب اینجا مرحوم آقای کمپانی پاسخ فوق العاده فنی میده که عنایت کنید، حرف خیلی دقیقه. میگه ما قبول داریم که لا ینافی الانبساط را، لا تعب الانبساط را، این وحدتی که شما مطرح کردید اگر به ذات عمل و به تقید انتزاعیه بخورد، این لا تعبل انبساط را چون وحدت فقط در لحاظ است، این حرف رو فرض کنید با پذیرفتیم، حرف درستی است. اما الا یه اشکالی دارد، اشکالش اینه که تقید رو چجوری میشه لحاظ کرد. دو جور لحاظ داریم، یک تقید به لحاظ اسمی، دو تقید به لحاظ حرفی، بالمعنى الاسمی و بالمعنى الحرفی. اگر تقید رو بالمعنى الاسمی ملحوظ قرار بدید انبساط پذیر است، درست. بالمعنى الاسمی یعنی یک استقلالی براش قائل شدید، معنای اسمی اینه دیگه، شما میگید از ظرفیه، این معنای اسمیه، میفهمید. اما میگیم فیو نمیفهمید، فی یعنی چی؟ باید یه زید این ور باشد، معنای حرفی اینه، یه دار این ور باشد، زیدون فدار، که فی معنا پیدا بکن. معنای حرفی اینه که عالیت داره، عالیت داره، اصلا استقلال نداره معنای حرفی. خب اگر اومدید شما تقید رو بالمعنى الاسمی متعلق لحاظتون قرار دادید، خب این حرف درسته، میتونه به ذات و به تقید انبساط پیدا بکند. اما مولانا تقید در ما نحن فی مگر بالمعنى الاسمیه؟ اینجا تقید بالمعنى الحرفیه. بالمعنى الحرفی یعنی چه؟ یعنی آلتن فی الصلاته و حالتن فی الصلاته و فانین فی الصلاته را آیت شده. ما میگیم صلات متطهر، این طهارت که ملحوظ به لحاظ استقلالی نشده که، این فانی فی الصلاته، یعنی صلات متطهر با صلات غیر متطهر هیچ فرقی نمی کنه. چه تفاوتی دارن؟ اگر این تقیده به لحاظ حرفی مد نظر قرار گرفت، انبساط روی معنای حرفی دیگه قابل پذیرش است. انبساط دو چیز میخواد، شما میگید آیا این وجوبه رو، این اراده رو من میتونم منبسطش کنم روی چند جز؟ میگیم بله. ولی اگر یه چیزی نداشت، استقلال عالیت داشت، فانی فلغیر بود، شما بر فانی که نمیتونید منبسط بکنید، که انبساط در مفنیه نه بر فانی. اگه فانی شد و حرف معنای حرفی شد، اصلا انبساط رو ما نمیتونیم بپذیریم. و فرمایش ایشون هم نقدشون هم درسته، حرف درسته. خب جناب محقق اصفهانی، عرض کردم بعد مراجعه کنید، یه تقریب دیگه هم مونده در تقریب الانحلال، من چون وقتم تمام داره میشه، فرمایش ایشون رو بتونم تقریر بکنم. خب جناب آقای اصفهانی چه بکنید؟ این که شما آمدید گفتید معنای حرفی، اصلا تطهر رو معنای حرفی گرفتید، شرط و جز فرقش چیه که ما روی جز بگیم یقبل الانبساط، روی شرط بگیم نمیتونه انبساط بشه؟ اینا تفاوتش چیه؟ مرحوم آقای اصفهانی دو سه تا کار فنی کرده. یک، آمده بین شرط و بین جزء یک تفصیل فنی رو قائل شده و اون اینه: ما هر خصوصیتی رو نمیتونیم بگیم شرطه، شرط ضابطه داره. ما یه وقت میگیم که مرکب ما یعتلف و منه المرکب به گونه ایست که وافی به بعض الغرض است یا وافی به بعض المطلوب هست. به بعض المطلوب باشه در مقام جعل طلبه، فرمایش مرحوم آقای خوئیه. در اینجا ما بیایم بگیم که اینا جزءن، اما گاهی اوقات ما مطرح میکنیم که یه وقت میگیم که ما اگر بخواهد این جزئی که وافی به غرض است، یه شرطی هم برای وفای به غرض مطرح است. شرط یعنی چی؟ شرط یعنی مصحح فاعلیت فاعل یا مصحح قابلیت قابل. خود شرط وفای به غرض که ندارد که. غرض ما، من یه مثال خارجی بگم چون عرض کردم حرف دقیقه، ما میخوایم احراقی انجام بدیم. جزء احراق این آتیشی ناری که دست منه، خب این احراق، این فاعل احراقه، یه شیئی هم باید اونجا باشه، یه چوبی هم باید باشه که احتراق پذیر باشد، قابل باشد. فاعل و قابل احراق را محقق میکنن. برای اینکه فاعل فاعلیتش تمام بشود باید مماسه باشه، آتیش از دور بگیرم نمیسوزونه. برای اینکه قابل قابلیتش تمام باشد باید جاف باشه، اگر خیس باشه قابلیتش تمام نیست، آتیش رو نمیپذیره اگر خیس باشه. عنایت کردید، الله آقایون بحث کردن که آتیشی که ابراهیم رو نسوزوند فاعلیتش رو خدا اختلال ایجاد کرد یا قابلیتش رو، حالا بحث کنید ببینید که کدوم یکیش رو گیر. شرط یعنی مماسه و جفاف. شرط چه کاره شد؟ شرط وافی به غرض نیست. ما بیایم اینجا بگیم آقا جان من جفاف رو آوردم، میگم او جفاف رو ما میخوایم چیکار؟ یا ایشون میگه من مماسه رو آوردم، میگم مماسه رو میخوایم چیکار؟ ولی فاعلیت فاعل و قابلیت قابل، مصحح فاعلیت و قابلیت شرط است. شرط فی الواقع مقتضی را برای ایجاد مقتضا مسیرش رو همراه میکنه، برای اینکه مقتضی احراق ایجاد بکنه مسیرش رو هموار میکنه. روشن شد؟ پس این شرطه. بین جفاف و بین آتیش خلط نکنید، آتیش جزء العله است، او شرطه. حالا شما اینطوری نی که هر کی دلش میخواد بگه ما اینو شرط قرار میدیم، میگه اونو جزء قرار میدیم. شرط در وفای به غرض و تأمین به غرض نقشی ندارد. این جزء وافی به غرض را زمینه ایفاء غرضش را آماده میکند، نه خودش وافی به غرض باشد. روشن شد که چی میخوایم بگیم؟ حالا در ما نحنفی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که آقا جان اونی که وافی به غرض هست ذات صلات است، پس تعلق امر به ذات و صلات گرفته، ما صلات را باید اتیان بکنیم. شک میکنیم در شرطیتی که فاعلیت این مقتضی را تمام بکند، آیا این رقبه ای که عتق می کنیم شرطیت الجفاف هم دارد یا ندارد؟ آیا این صلاتی که برای این میت مفلوک می خواهیم بخونیم شرطیت و تستر هم دارد یا عریانن همیشه صلاتش رو خوند؟ پس اگر شک در شرطیت کردید، ما ادله یا براءت عقلیه رو تمام بدونیم در این که ما شک کفی شرطیتی رو رفعش بکنیم.
و به یک نوعی اون انبساطی که بالاها با مشکل مواجه بودید رو حلش بکنید، به یک نوعی حلش بکنید، چون اونی که مفروغ عنه هست این ور قضیه است. دقت کردید؟ این ور قضیه است. این چیزهایی رو که به عنوان شرط و قید و اینا مطرح میکنید، نقششون نقش عرض بکنم مثل همون متممیت، دقت میکنید، مصححیت اینا رو ما عرض بکنم که اسمشو شرط بذاریم. خب فرمایش فرمایش قابل قبولی است، ما یه جنبندی اجمالی داشته باشیم. برگردیم علل مبانی. اگر مبنای ما این شد که بحث امام را که اتخاذ کردیم به عنوان رأی مختار، که امام فرمایششون این بود ما در عدم صلات، صلات تعلق گرفته است به صلاتی که ما میدونیم، در جز چی گفتیم نسبت به سوره که نمیدونیم، دیگه در الباقی نمیگیم اگر امر انحلال پیدا کرد، انبساط پیدا کرد، وجوب اقلم زیر سوال بره. نه، وجوب اقل به جای خودش محفوظ، وجوب صلات در این که این امر نسبت به جزء شکل میگیرد، صدق میکند یا نه شک میکنیم، براءت رو جاری میکنیم. همون استدلال رو امام میفرماید در شرط هم میتونیم بگیم، در قید هم میتونیم بگیم، به صلات میت امر خورده است، اما نمیدونیم این سل صلات المیت به تسترم شامل شده یا نشده. خب اصل براءت عقلی اینجا جریان داره، به تقید به ایمانش باز اصل برای تقلیه جاری است. و همینطور با عام مخاص میگه، در عام مخاص هم همینطوره، که البته مرحوم محقق اصفهانیشون در عام مخاص تشکیک میکنن، ولی امام میفرماد هیچ فرقی بین اینا نیست و حقا با امامه. ما در هیچ کدوم این، البته یه نگاه دقیق حکمی ظریفی بین عام مخاص و مقید و شرط هست، منتها تفاوت فنی ایجاد نمیکنه. اگر هم حرف آقایان رو پذیرفتیم، آقایان یعنی چه؟ مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که ما بیایم بگیم در جزء چطور میتونستیم یه انحلالی رو بپذیریم که نسبت به اقل بگیم علم تفصیلی داریم، نسبت به مشکوک اکثر شک بدوی. خب همون حرف رو، الکلام رو در بحث قید و در بحث شرط میاریم. البته اگر این مبنا رو پذیرفتیم در عام و خاص سخته بگیم، چون در عام و خاص بحث تحصل و لا تحصل جنس به فصله، حیوان اگر ناطق نباشد اصلا تحصل نداره. احتمال داره اینجا یه فرقی رو بگذاریم، چون ما مبنا رو نپذیرفتیم دیگه اینجا رو قبول نمی کنیم. پس از مباحث ما روشن شد جریان براءت عقلیه در شرط و قید با مشکلی مواجه نیست. یه کلفت زائده ای رو، شما اصل صلات رو میدونید، یه کلفت زائده ای رو شک میکنید. کلفت زائده اینه که این صلاته به تستر هم منوط شده است یا نه. یه عتق رقبه میدونید، شک در کلفت زائده به تقیدش به ایمان میکنید. خب اینا رو با براءت عقلیه ما برطرف بکنیم. اگر جریان براءت عقلیه رو در قید و شرط پذیرفتیم، که پذیرفتیم، دیگه به طریق اولا و به طریق روشنتر و واضحتر براءت شرعیه دیگه با مشکلی مواجه نیست. رفع ما لا یعلمون، خب اینم جریان داره. صلات میت رو میدونیم، تسترش واقعا نمیدونیم، رفع ما لا یعلمون. عتق رقبه رو میدونیم، تقیدش به ایمان رو نمیدونیم. خب ادله شرعی رفع ما لا یعلمون شمول داشته باشه. والحمدلله رب العالمین.